رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سفرگل عالمی ام، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم و صدای مرا از پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است. امروز پنجشنبه 26 مارس سال 2009 میلادی است.
برنامه شامگاهی آزادی برای 3 ساعت آینده در این لحظه ها روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره هاتبرد پخش می شود.
شروع کنیم از تازه ترین اخبار جهان که فشرده آن را همکارمان سید قاسمی قیامپور به سمع شما می رساند.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شما بخیر. ایران پیشنهاد ایالات متحده برای شرکت در کنفرانس بین المللی اوید به افغانستان را پذیرفت. این نشست هفته آینده در شهر گاگای هلند برگزار می شود. انتظار می رود که در کنفرانس هیئت های بیش از 80 کشوری عالم شرکت کنند. در نشست دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون سخنرانی خواهد کرد. پیشنهاد شرکت در این فورم با تهران از سوی کاتب دولتی آمریکا هیلاری کلینتون ارائه شد و چون نخستین گام مشخصی ماموریت باراک اوباما برای احیای گفتگو با ایران ارزیابی می شود. هنوز معلوم نیست که به هیئت ایران در این کنفرانس کی رهبری خواهد کرد. پکین گزارشی وزارت دفاع آمریکا درباره افزایش نیروی نظامی چین را چون تحریف حقیقت و مداخله به امور داخلی کشور ارزیابی نمود. در گزارشی سالانه پنتاگون با کنگرس ایالات متحده از جمله به تلاش‌های چین برای کارکرد سلاح از روی تکنولوژی جدید اشاره شده است که به عقیده مخالفان میزان نیروها در قاره آسیا را به هم می‌زند و به امنیت تایوان خطر ایجاد می‌کند. به اطلاع پنتاگون، متخصصان شناسایی کارکرد سلاح نوی هسته‌ای، کیهانی و کیبرنتیکی را ادامه می‌دهند. نماینده وزارت امور خارجه چین اظهار نمود که گزارشی وزارت دفاع آمریکا در روحیه اسناد زمان جنگ سرد تهیه شده روابط دو جانبه را خلل دار می‌سازد. دو کشتی نظامی نیروهای بحری ایالات متحده که در پایگاه آمریکایی در ژاپن مستقرند با نظارت مرزهای بحری قبل از پرتاب موشک دورپرواز از سوی کره شمالی شروع کردند. نماینده فلوت بحری آمریکا گفت این کشتی ها تجهیزاتی دارند که پرتاب موشک ها به فضا را نظارت میکنند و در صورت ضروری آنها را نابود میسازند. اوایل هفته مقامات کره شمالی اعلام داشتند که در روزهای از 6 تا 8 اپریل ماهواره خود را به فضا پرتاب میکنند و اما کشورهای منطقه مطمئنن که هدف پخینیان سنجش موشکی دور پرواز است. هیلاری کلینتون کاتب دولتی امریکا تصمیم کره شمالی را چون دسیسه ارزیابی کرد و گفت که اگر کره شمالی از نقشه خود دست نبردارد، ایالات متحده این موضوع را برای بررسی به سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. بر اثر حمله به یک پاسگاه در ولایت هلمند افغانستان 9 کارمند پلیسی محلی کشته شدند. مقامات ولایت حدس می‌زنند که حمله از سوی مسلحان طالبان صورت گرفته است. در هلمند موقع طالبان استوار است و از این رو در اینجا تعداد بزرگ نیروهای بین المللی و نظامیان و کارمندان پلیس افغانستان مستقرند. در ولایت غزنی باشد یک ماشین با کارمندان پلیس با محاصره مسلحان مخالف حکومت افتاد. به اطلاع رسمی در این حادثه 7 کارمند پلیس جراحت برداشتند و 4 تن از حملگران کشته شدند. ادامه خبرها. کنیسای یهودیان شهر دوشنبه صاحبی مسکنی نشد. رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده یک خانه در کوچه آزادی زنان شهر دوشنبه را به جماعه یهودیان پایتخت اهدا کرد. یک تن از خادمان کنیسا ندیژدا سلیمانوا به رادیوی آزادی گفت که آنها از تقدیم این بنای زیبا و بزرگ بسا خوشحالند.
Удобство хорошее. Ну да, это по крайней мере лучше, чем тот, который был.
شرایط برای عبادت آبیدان مهیا است و این بنا در قیاس به کنیسه کهن خیلی بهتر و آزاده‌تر است. پس از آوردن جهاز عبادتگاه و آشخانه آبیدان به عبادت خواهند آمد.
کنیسای سابق یهودی ها که در یک بنای نظرناگیر در کنار بازار برکت واقع بود، سال گذشته هنگام بنیاد کاخ ملت ها تخریب شد و شهرداری دوشنبه برای بنیاد کنیسای نو در کنار پایتخت زمین جدا کرده بود. باریس قندوف رئیس کنگرس یهودی های بخاروی امریکا و کانادا و اسحاق یوشوا حاخام اعظم یهودیان بخاروی امریکا و کانادا به رادیوی آزادی گفتند که آنها در مراسم افتتاح کنیسای نو در شهر دوشنبه شرکت خواهند کرد.
تا تشکر. همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان. اگر میخواهید این اطلاع را به شکل وسیع‌تر و یکجا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو بشنوید یا ببینید، به سامانه اینترنتی رادیو آزادی رجوع کنید، www.azadi.tj یا که www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
به دنبال فشرده اخبار، شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
امضا شدن قانون نوی دین از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان.
نظری سردبیری بنگاه خبری آزادی دین فورم 18 به قانون نوی دین در تاجیکستان.
کنیسای نو تحفه رئیس اوریونبک حسن اسدالله‌زاده به جمعیت یهودیان کشور.
تشبث حزب کمونیست تاجیکستان به تغییر و تصحیح قانون انتخابات. شنونده ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا می دهد. مجریان و یا سخنگویان برنامه همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
دو خبر از تاجیکستان را امروز در آغاز برنامه گذاشتیم. یکی امضا شدن قانون نوی دین از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و دیگری صاحب عبادتخانه نو شدن جامعه یهودیانی شهر دوشنبه.
در پیوند با هر دو واقعه صحبت با کارشناس بین المللی خواهیم داشت، اما نخست گوش دهیم به گزارش خبرنگار ما در دوشنبه کیومرسی عطا راجع به اعتبار پیدا کردن قانون نوی دین پس از امضا شدنش از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان.
با وجود نگرانی و بحث‌های پیوسته سازمان‌های دینی و انتقاد گروه‌های حامی حقوق بشر، پرزیدنت رحمان قانون نو درباره دین و سازمان‌های دینی را امضا کرد. این طرح قانون دو سال پیش از سوی اداره دین در وزارت فرهنگ تهیه و چهار بار مورد بحث سازمان‌های دینی و روحانیان قرار گرفت و تنها ماه گذشته وکیلان پارلمان این طرح قانون را به تصویب رساندند. ایدیبک زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ میگوید که این قانون نه تنها فعالیت‌های دینی را در کشور محدود نمی‌کند، بلکه آزادی بیشتری را هم قائل شده است. به گفته وی کلی سازمان‌های دینی که در تاجیکستان ثبت نام شدند حق ادامه فعالیت آزادانه خود را دارند و قانون نو آنها را از فعالیت‌هایشان محروم نخواهد کرد.
همه دین و مذهب‌هایی که در جمهوری تاجیکستان وجود داشتند آنها آزادانه عمل میکنند و درست است که در جمهوری تاجیکستان زیاد از 80 تشکیلات غیر اسلامی وجود دارد و هر کدام آنها از تمام برخورد های آزادی وجدان که در جمهوری با توفیل سر قانون به آنها زمان داده شده است، آنها آزادانه عمل میکنند و در همه ساختارهایی که آنها کار میکنند آزادانه عمل نموده شده.
ایدیبک زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان بود، اما این در حالی است که بسیاری از نمایندگان گروه های مذهبی و فعالان حقوق بشر از تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده و گفتند که این سند آزادی های مذهبی شهروندان را به شدت محدود میکند. چند روز پیشتر هم کمیسیون آمریکایی آزادی اعتقاد از قبول این طرح قانون آزادی وجدان اظهار نگرانی کرده و از پرزیدنت رحمان تقاضا کرده بود که از امضای آن خودداری ورزد، زیرا بنا به بیانیه این کمیسیون برخی از بند و ماده های قانون مذکور با معیارهای بین المللی مغایرت دارد که دولت تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است. حکمت الله سیف الله‌زاده رهبر مرکز تحلیلی دیالوگ مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این طرح قانون را برای دینداران به خصوص پیروان دین اسلام خطربار می‌داند و همچنین ادعای مقامات تاجیکستان را که به هنگام قبول این طرح قانون در پارلمان گفته بودند که از طرح قانون دینی حزب نهضت اسلامی استفاده نمودند رد کرد. جناب سیف الله‌زاده گفت که هیچ یک از بند و ماده از طرح قانون دین که از سوی وکیلان مردمی در پارلمان محی‌الدین کبیری و محمد شریف همت‌زاده پیشنهاد شده است در این قانون نو استفاده نشده است.
احتمال تاثیر گذاشته است در تهیه بعدی لایحه. ببینید مثلا برای مسجد پنج وقته آنها از 1000 بالا تا 5000 گذاشته بودند، ولی در تهیه بعدی در دهات این را کاهش دادند، یعنی از 100 با 1000 بردن، در شهر از 1000 به 5000. انا همین گمان میکنم که از همون لایحه ما احتمال تاثیر گذاشته باشد.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی دیالوگ بود. طرح قانون دین از سوی وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز یک سال پیش به عنوان طرح نخستین قانون دین به پارلمان ارائه شد، اما به دلیل مخالفت دولت با بعضی از بندهای مهم آن، وکیلان مردمی از بحث و بررسی آن خودداری ورزیدند. ولی الکساندر زیروای رهبر بپتیست های انجیلگرای تاجیکستان با وجود مخالفت هایش به بندهای از قانون نو میگوید که این قانون برای فعالیت های منبعی آنها خلل وارد نمیکند، هرچند به گفته وی نوروشنی های از جمله جمع آمدن یک جای دینداران در خانه های همدیگر و منع ترغیب بدون اجازه در این قانون وجود دارد. جناب زیروای میگوید در مجموع این قانون نگرانی ما را به بار نآورده است، اما دقیقا مخالفت ها و نوروشنی های وجود دارد که باید آنها روشن شوند، مخصوصا درباره عبادت و به همایی و ترغیب ادیان. به جز این چیزهایی را نمیتوانم درباره شرح این قانون گویم. اما در مجموع جناب زیروای این قانون را در قیاس به قانون های دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و قرغیزستان بهتر میشمرد. با این همه پیشنهادهای علمای اسلامی درباره کاهش تعداد نمازگزاران برای بنیاد مسجد جامع در قانون نو از جانب حکومت پذیرفته نشده است. طبق این قانون تاسیس مسجد جامع در دوشنبه با 30 تا 50 هزار نمازگزار و در نواحی با جمعیتی از 10 تا 20 هزار نمازگزار امکان پذیر خواهد بود که به قول مقامات کار است به آسانی و به قول دینداران کار است به سنگینی انجام می شود. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امضا شدن قانون نوی دین از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان.
طبر شنیدیم سازمان های بین المللی و برخی از نمایندگان جامعه های دینی کشور به این طرح در زمانی که مورد بررسی قرار داشت مخالفت ها داشتند، اما حالا شنیدیم که یک نماینده یکی از جامعه های دینی میگوید این قانون به حیات او تاثیر نخواهد کرد. چند ساعت پیش در صحبت با سردبیر بنگاه خبری فورم 18 که به مسئله های آزادی دین در جهان سرکار دارد، فیلیکس کورلی زنگ زدیم و نظر و واکنش او را به این قانون پرسیدیم.
خبر این که رئیس جمهوری تاجیکستان قانون خیلی و خیلی محدود کننده دین را به امضا رساند، با فکرم بسیاری از جامعه های دینی در داخل تاجیکستان را تکان می دهد. آنها در ماه و سال‌های اخیر با فشار افزاینده روبرو بودند. اینها جامعه مسلمان ها، نصرانیان پروتستان، شاهدان یهوه و غیره که طبق قانون نو با محدودیت های شدیدتر گرفتار خواهند شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از چند جنبه این طرح اظهاری نگرانی کرده بود و کمیسیون ایالات متحده در مسئله آزادی بین المللی دین اول این هفته همچنین یک اظهاراتی نشر کرد. اولی به نظر می رسد رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تصمیم گرفت به نظر جامعه بین المللی اعتنا نکند و نظر فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه های دینی داخل کشور را نادیده بگیرد و به قانون امضا کند که احتمالاً شدیدترین قانون دین در این دوره آسیای مرکزی است.
عقیده موجود است که چنین قانون‌های محدودکننده نخست از روسیه شروع شده، مثل یک موج به کشورهای منطقه، یعنی به کشور آسیای مرکزی رفت. نظر شما چیست؟
No, that's not actually true. The Central Asian countries were ahead of Russia.
نه، این اصلا حقیقت نیست. کشورهای آسیای مرکزی در مورد دشوارتر کردن فعالیت‌های دینی از روسیه پیش گذاشتند. آنها فعالیت های دینی را منبع احتمالی مخالفت با حکومت می دانند. همه این کشورها افتری تریان. همه آنها از احتمال فعالیت های متشکلانه که زیر نظارت حکومت نباشد خیلی و خیلی عصبانی هند.
جناب فیلیکس کورلی، به نظر شما اعتبار قانون پیدا کردن این تر با وجود نگرانی های داخلی و خارجی برای تاجیکستان چی پیامدی خواهد داشت؟
I think it will isolate Tajikistan more from those parts.
با فکرم این تاجیکستان را هرچی بیشتر از آن بخش های جامعه بین المللی به دور میبرد که باور دارند تاجیکستان همچون عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا عهده‌دار مراعات حقوق بشر است و همچون عضو سازمان ملل متحد باید به مردم اجازه آزادی دین را بدهد.
Move and shocked by it and highly concerned by it.
تشکر جناب فلیکس کورلی، سردبیر بنگاه خبری فورم 18 مربوط به مسئله های آزادی دین در جهان. اما این صحبت را حالا پایان نمی دهیم و بخش دیگر از آن را پس از گزارش نوبتی با نوبتی ما خواهید شنید.
بله سلیم جان، خبری دوم ما این است که رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده یک بنای را در مرکز شهر به اختیار جامعه یهودیان پایتخت گذاشت تا به حیث کنیسه آنها استفاده شود. طوری خبر دارید یگانه کنیسه یهودیان دوشنبه هنگامی ساختمان مجتمع کاخ ملت تخریب کرده شده بود.
در ضمن سفرگل جناب کورلی، هم صحبت ما از بنیاد فورم 18 به این واقعه و همچنین بسته شدن ده ها مسجد با بهانه ثبت نام نداشتن آنها نیز اشاره کرد.
حالا گوش دهیم به گزارش همکارمون در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان و سپس گفتگو با جناب کورلی را ادامه خواهیم داد.
جمعیت یهودیان شهر دوشنبه از تقدیم بنا در مرکز پایتخت برای کنیسه استقبال کردند. این در حال است که حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تاجیکستان پس از سفر اخیرش به امریکا بنای خوش ساخت و بزرگ واقع در کوچه آزادی زنان دوشنبه شهر را به جمعیت یهودیان تقدیم کرد. بنای کنیسه جدید یهودیان در نزدیکی مسجد جامع سری آسیای پایتخت قرار دارد. این بنای خوش ساخت و آزاده از حوالی آشپزخانه تهخانه عبارت است که به تعمیر نیاز ندارد. بنا از پیش و وسط راست با ایوان خوش ساخت و پیله ها یا زینه ها با مرمر سفید آرا داده شده است. در کنیسه جدید دو زن ما را استقبال کردند که به آماده کردن آشخانه مشغول بودند و از استقبال صمیمی روشن بود که از این عبادتگاه جدید واقع در مرکز شهر خوشنودند. نادژدا سلیمانوا در این باره گفت:
دوبسو хороший. Ну да, этот по крайней мере лучше, чем тот, который был.
شرایط برای عبادت عابدان مهیا است و این بنا در قیاس به کنیسه کهن خیلی بهتر و آزاده‌تر است. پس از آوردن جهاز عبادتگاه و آشخانه، عابدان به عبادت خواهند آمد.
Как столовую открою.
این در حال است که کنیسه سابق به دلیل احداث قصر ملت در سال گذشته از سوی حکومت شهر تخریب شد. شهرداری تصمیم داشت برای ساختمان کنیسه جدید در حومه شهر برای جمعیت یهودیان دوشنبه قطعه زمین بدهد، ولی این تصمیم پسند جمعیت یهودیان نشد، به این دلیل که به گفته آنها عبادتگاه نباید از جای اقامت دور باشد. میخائیل عبدالرحمنوف، خاخام کنیسه یهودیان دوشنبه شهر، در استقبال از این کنیسه جدید گفت:
دویم شدیم رحمت کلون همین آقا حسن اسدالله‌زاده، ما خیلی منتوریم. او وقتی وقتش همه جمع شد، پریزنتاسیون شد، همون سخنان خدا ما همجا برامد کرده میگویم.
از میخائیل عبدالرحمنوف پرسیدم که تا به حال مسئله ساختمان کنیسه جدید در کنار شهر دوشنبه مطرح است. آقای عبدالرحمنوف در پاسخ گفت:
وای مسئله کم محکم کنیم نمیشه، وای اکن این موبه خلای تر.
یک سال قبل اگر یک دلیل تخریب کنیسه کهن یهودیان ساختمان قصر ملت در پایتخت بود، دلیل دیگر این بود که کنیسه کهن به عنوان منزل اقامتی نامنویس شده بود. به این دلیل موضوع نامنویس شدن کنیسه جدید را در گفتگو با میخائیل عبدالرحمنوف، خاخام کنیسه یهودیان دوشنبه شهر، در میان گذاشتم. میخائیل عبدالرحمنوف گفت:
در حال حاضر این مسئله حل نشده است و ما در راه حل این اندیشه خواهیم کرد.
در همین حال بوریس قندوف، پرزیدنت کنگرس یهودیان بخارایی امریکا و کانادا، همچنین اسحاق یاشو و خاخام اعظم یهودیان بخارایی امریکا و کانادا گفتند که در مراسم فعال شدن کنیسه جدید به دوشنبه شهر خواهند آمد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قناعتمندی جامعه یهودیان از تحفه رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده و احیای امکانیت آنها به عبادت در کنیسه خود.
در همین رابطه از جناب فلیکس کورلی، سردبیر بنگاه خبری فورم 18 مربوط به مسئله های آزادی دین در جهان پرسیدم: پس نمیتوان گفت که در تاجیکستان فقط یک طرفه به محدود کردن حق آدمان به فعالیت های دینی عمل میکنند و یا فقط یک طرفه با این مشغولند؟ طوری میبینیم نمونه های مثبت نیز در میان هست.
I think perhaps the government knows, the Turkish government knows that there's been a lot of attention.
من فکر میکنم حکومت تاجیکستان میداند که در بابت کنیسا سر و صدای زیاده به میان آمد. در سراسر جهان در این باره مواد به تب رسید و به آبروی مملکت تاثیر کرد. و شاید آنها دانستند که یک حسن نیت به جامعه یهودی برای حکومت چندان سخت نخواهد بود. و شاید این هم به نظر گرفته شد که رئیس جمهور در صدد امضای یک قانون محدود کننده است. اما این پرسش باقی میماند که چرا آنها در نوبت اول برخلاف نظر جامعه یهودی به تخریب کنیسای آنها اجازه دادند. اگر آنها در واقع میخواستند کنیسای نو در مرکز دوشنبه بنیاد کنند یا واقعا میخواستند به جامعه بنای همسان دیگری را پیشنهاد نمایند، چرا اول این کار را نکردند تا سپس به تخریب کنیسا دست بزنند؟ یعنی آشکارا نشان داده شد که آنها می توانند مالکیت یک جامعه دینی را نابود کنند. یک نکته جالب در این مورد را از یک پیروی بهائیه از قرقیزستان شنیدم که به تاجیکستان هم ربط می گیرد. وی می گفت کشور با این قدر مشکلات زیاد روبروست و ما از زمستان سختی گذشتیم. وضعیت اقتصادیات خیلی بد است و این قدر آدم جای کار ندارد. این قدر مردم در فقر به سر می برند. مگر حکومت و پارلمان کاری دیگری ندارند که با تهیه و قبول قانون محدود کننده دین مشغولند؟ آیا بهتر نیست که آنها با مشکلات حقیقی مردم رسیدگی کنند، بخصوص در اقتصادیات و در یافتن جای کار؟
The people of the country face in the area of the economy and finding work.
تشکر از شما فیلیکس کورلی، سردبیر بنگاه خبری فورم 18 مربوط به مسئله های آزادی دین در جهان.
باید اضافه کرد که امضا شدن قانون نو در سامانه اینترنتی ما نیز بحث های زیادی به وجود آورد و شرح خوانندگان اساسا منفی می باشند. امیدواریم در برنامه آینده محتوای آنها را به شما رسانیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یادآور می شوم که شرکت در بحث‌های مربوط به این یا آن موضوع در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی کاملا آزاد است، به استثنای اینکه باید قاعده های مربوطه موجوده آداب بحث رعایت کرده شود. برخی از خوانندگان سامانه شکایت میکنند که نامه های آنها به نشر نمی رسد. اگر آنها یک بار قاعده های بحث و آداب بحث یک بخشی را که در آنجا هست مطالعه کنند و سپس عقیده خود را نویسند، مطمئن خواهم بود که اگر رعایت کنند این قاعده ها را، نامه های آنها حتما به نشر خواهد رسید. و حالا یک آگهی دیگر.
چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی، اخبار معتمد سیاسی تاجیکستان و جهان.
برای مردم صلح آوردم.
اینها مردان صلح
بودند. نظری عمیق‌تر به واقعه‌های سیاسی، میدانی بحث سیاست مداران.
چند وقتی اخیر مناسبت تاجیکستان و روسیه اونقدر
مناسبت های روسیه و تاجیکستان خیلی خوب بود.
دستور پوتین بود. شام جمعه و صبح شنبه در موج رادیویی آزادی.
بله، فردا شام انتظار برنامه نوی چشمانداز باشد، اما حالا پرسه را از آن به شما پیشکش میکنیم. طور معلوم آمادگی ها به انتخابات نوبتی پارلمانی کیها سر شدند و احزاب سیاسی نه تنها به آن آمادگی میبینند، بلکه درباره تغییر و بهبود قانون انتخابات صحبت میکنند. وکیلان حزب کمونیست تاجیکستان در پارلمان کشور، شادیش عبدالله، میرزابک حاجیو و اسماعیل طلبکوف، لایحه را برای وارد کردن اصلاحات به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان آماده کرده، برای ارزیابی و قبول به حکومت و پارلمان پیشنهاد کرده اند.
لایحه از سوی شورای مجلس نمایندگان پذیرفته شده، برای بررسی و نتیجه گیری و کمیته های پارلمان سپریده شد. اما این لایحه چی نکته ها دارد و هدف از پیشنهاد آن به حکومت و پارلمان چیست؟ برای دریافت پاسخ این سوال ها همکارم عبدالقیوم قیمزاد صحبت داشت با شادی شبدالو، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان، که در شرح تشبث حزبش چنین گفت.
در یک حوزه 10 نفر نامزد پیشنهاد میشد. به همه معلوم که از 10 نفر یک نفرش میگذرد، 9 نفرش نمیگذرد. لیکن اون 9 شهروندی که از جانب حزب سیاسی و خودپیشبری شدند، چرا اونها گروپولی را بسپارند و او گروپولی مستقیما به او برگردانده نشود و به بودجه داده شود وقتی که این شهروند نگذشت؟ حقوق کنستیتوسیونشون محدود. پایمال. ما اینا اون دفعه هم گفتیم، لیکن نماینده حزب خلقی دموکراتیک اکثریت در پارلمان دارد راضی نشدند.
بجز از گراوپولی، نکات اساسی پیشنهاد شما از چه ها عبارت است؟
گراوپولی موضوع جدی هست، لیکن این هم از همه اساسی نیست. از همه اساسی اون است که نماینده احزاب سیاسی، یعنی حزبای سیاسی که در انتخابات شرکت میکنند، نماینده هاشون در اوچاسکوی انتخاباتی و حوزه های و کمیسی اوچاسکوی و کمیسیون حوزوی و کمیسی مرکزی باشند. یعنی نه که اونها را حکومت پیشنهاد کند میگوید که این اعضای شما هست. حزب سیاسی باید خودش اعضاش معین کند که همین نامزدش کی است که در همون اوچاسک انتخاباتی یا که در حوزه انتخاباتی اشتراک میکند.
صحبت کوتاه بود با شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور، در رابطه و طرح اصلاحات و قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان که این حزب تهیه و برای آموزش و بررسی به حکومت و مجلس ارائه کرده است.
ضمن صحبت مفصل جناب شبدالوف را فردا در برنامه چشمانداز فردا شام خواهید شنید.
شنونده ارجمند، برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود.
در این بین چنین مطالبی برایتان پیشکش شد: امضا شدن قانون نویدین از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان، نظر تحلیلگران به محتوای این قانون، کنیسه نفت تحفه رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده به جامعه یهودیان تاجیکستان و تشبث حزب کمونیست به تغییر و تصحیح قانون انتخابات. حالا پس از یک پارچه موسیقی سرخط مطالب دیگر برایتان پیشکش خواهد شد.
هستی تو شوهی خوبون اما چرو مونه چون سی دورم روی تو چون مونی تو بون هستی تو شاهی خوبون اما چرو نامه رو بون چشمونه چون سی دورم روی تو چون مونی تو بون خیلیف داری توی ما بجا خری
اون عشق و یو
خب شنونده ارجمند، با آرزوی آن که هرگز تنهایی و پزمانی نصیب شما نباشد، یادآور میشیم که شما شنونده ای برنامه شامگاهی رادیوی آزادی هستید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریانی برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایبزاد از پراگ.
حالا شما رو
به شنیدن سرخطی
بله
گزارش های بخش بعدی برنامه دعوت میکنیم.
خواستم کاری شما رو سبکتر کنم بله، حالا سرخط گزارش های بعدی.
افتتاح پرونده جنایی ضد یک شهروند قزاقستان با اتهام جلب غیرقانونی به مهاجرت کاری به خارج از تاجیکستان.
تأسیس ستادهای مبارزه با ملخ مراکش در ولایت ختلانی تاجیکستان.
سرگذشت تلخی یک مادر با سه کودک معلول خوانندگان سامانه رادیوی آزادی را به تشویش آورد.
نوگانی های نوروزی و ورزشی در گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی. در برنامه گذشته از تلاش های تنظیم مهاجرت در تاجیکستان گزارش داده بودیم. امروز اطلاع می رسد که از یک کوشش مهاجرت غیر قانونی جلوگیری به عمل آمده است.
خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوغ نسبت یک شهروند قزاقستان که می خواست گروهی از ساکنان سوغ را به طریق غیر قانونی برای مردکاری به بیرون از قلمرو کشور برد پرونده جنایی باز کرد.
تفصیلات حادثه در گزارش همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوغد علیه شهروند قزاقستان دلدار ثابتوا مطابق بند جلب غیرقانونی به مهاجرت کاری اسناد جنایی تاجیکستان اتهام پیشنهاد شده است. همین منبع افزود که این شهروند قزاقستان در وقت فرستادن یک گروه بیش از 10 نفری ساکنان سوغد بدون اجازه نامه مخصوص خدمات مهاجرت برای مردکاری به خارج از تاجیکستان در یک افتوگزل خوجند از جانب کارمندان نهاد مذکور اخیراً بازداشت کردید. ولی درباره این که این ساکن 44 ساله شهر المعطا شهروندان تاجیکستان را در کجا و چی کار جلب کردن میخواست چیزی گفته نمی شود. این برای بار اول است که یک شهروند خارجی در تاجیکستان با اتهام جلب غیرقانونی شهروندان این کشور برای مردکاری به جوابگری جنایی کشیده می شود. با اشاره به این برخی از کارشناسان برانند که چنین اقدام به خاطر حمایت بیشتر از حقوق مهاجرین کاری تاجیک در دوره بحران مالی و به قدر چشمرس کمگشتن جایهای کاری برای مهاجرین در کشورهای اصلی کاردهنده مثل روسیه و قزاقستان صورت نگیرد. کارشناس عبدواسط سلیمزاده می گوید
در شرایط فعلی واقعا بازار چنین انسانهایی که به غیر قانونی میخواهند مردم برند خیلی گرم است، به خاطر آنکه امروزها به سبب های معلوم مثلا بسیارتر مردم از مهاجرت برگشته سادن و میخواهند در وطن گردن، در وطن جای کار خوب ندارند، به هر گونه راه غیر قانونی باشد با امید چهار تنگه درآمد خود میزنند به خارج. بعضیشان تنها با سرسانی های زیاد باز به وطن برمیگردند بدون یگان تینیسیا. من فکر کنم که باید در این راستا خدمات مهاجرت کار خود را تقویت بخشد.
کارشناس عبدواسط سلیمزاده صحبت میکرد. خدمات مهاجرت اداره امور داخلی سوغد میگوید که در طی دو ماه اول سال روان حدود 2000 ساکن سوغد با راه قانونی از جانب 7 نهاد مربوطه برای کارهای موسمی به روسیه و قزاقستان فرستاده شدند. به گفته همین منبع در سال روان خارج شدن شهروندان تاجیکستان از قلمرو کشور با راه‌های هوایی و زمینی نظر به همین دوره سال گذشته 5000 کم به قید گرفته شده است. همچنین برعکس شماری به تاجیکستان بازگشتگان از خارج در مقایسه به همین دوره سال پیش 5000 افزوده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افتتاح پرونده جنایی ضد یک شهروند قزاقستان با اتهام جلب غیرقانونی به مهاجرت کاری به خارج از مملکت.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه. در شهر قرغون‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلونی تاجیکستان جلسه فوق‌العاده مبارزه با حمله ملخ برگزار گشت. در اینجا خبر داده شد که علاکای زیاده از 70 هزار گکتر کشتزار این منطقه را ملخ زده است.
با وجود چاره های وزارت کشاورزی تاجیکستان جهت محو کردن لانه ملخ ها در ولایت ختلان در فصل زمستان، اما با فرارسی گرما زراعت ها و کشته های بهاری مورد حمله ملخ ها قرار گرفتند. وزارت کشاورزی تاجیکستان در یک نشست خبری گفته بود که با استفاده از ذخیره های زهرهای کیمیایی جای های پنهان شوی ملخ ها را نابود می کنند که دیگر این مشکلات تکرار نشود. اما خبرنگار ما ناصر جان معمرزاده گزارش می‌دهد که زیاده از 70 هزار هکتار زراعت بهاری را در این منطقه ملخ‌ها نابود کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جان معمرزاده.
با فرارسی فصل بهار و ایام کشت و کار در ولایت ختلان، مشکلی چندین ساله حمله ملخ‌های مراکشی به دشت و دمن و میدان‌های کشت دوباره به میان آمده است. به اطلاع مقامات رسمی ولایت ختلان، تنها در 10 روز اخیر ملخ در 72 هزار هکتار زمین و پشته‌های جنوبی تاجیکستان مشاهده شده است. ضمناً در شهر قرغان‌تپه ستاد ولایتی و در نواحی ختلان ستادهای ناحیوی مبارزه علیه حمله ملخ تأسیس داده شده است. عبدالرحمن قادری، معاون اولی رئیس ولایت ختلان و هم رئیس ستاد ولایتی ضد ملخ، در این رابطه میگوید:
یا صد دو گتر ملخ پیدا شده. ما چیزی که مشاهده کردیم، همین بسیاری نوحیه ها از خودم که خوش ها خوراک کم بود، حالا خود که خاک شد، ملخ ها سیر نشد در تخون موندگی، جای سی ملخ ده همگی ده پانده ملخ هست. این سال یک خصوصی دیگری خوشی ملخ هست، بورشی زیاد شدید شده هست. خوش ها بردی ما چی بود؟ بولا و علف نماز همه ملخ ها آیت رایت جای سبزی پایین پر آمد. کاری ما آسان کرد. ملخ ها نزدی ما خودی خدا گشتا آمد. ما کارکت کردیم نابود کردیم. بگی این سال میبخشتان ملخ از بوری کور نمیفراد. در جایی که همون پیدا شد، الله بسیار است در همون شکم سیر میکنه، ولی همه کار ما مشکل تر رفته ملخ یافته جاشو نابود کردن
و دیدیم. با این وجود که پیدایش ملخ در قلمرو بعضی نواحی ختلان در هفته پیش مشاهده شده است، مسئولین با تاکید به عدم زهری ضد ملخ و دستگاه های ویژه امور به ضرر گردانی را آغاز نکردند. سیف الدین صحابوف، یک مسئول اداره مبارزه با حمله ملخ در ناحیه قمسنگیر میگوید: اما بیش از 12 هزار هکتار زمین این ناحیه نیز مورد حمله ملخ‌های مراکشی قرار گرفته و باید به زودترین فرصت امور پاککاری میدان‌ها از ملخ شروع شود. در صورت عکس می‌گوید آقای صحابوف، حجم خسارات به ده‌ها و صدها هزار سومانی خواهند رسید.
کو استاد استمنا پدر به پدر یه سر می‌کنیم کار ما هم دیگه نمی‌سن کار. کار مسئله نبود کردن وزید ملخ، کارای نواز مثال و خمی بندیم، دستی میکشیمش، دارو میبریم، اپراب میبریم، مردم خطیم سر میبریم، سر را در سر کار میکنیم.
در همین حال، مسئولین حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی ختلان هم از دامن پهن کردن ملخ های تخریب کار اظهار نگرانی کرده، از وزارت کشاورزی و حکومت ختلان طلبی کمک در راه مبارزه با این نوع حشرات نمودند. نصرت الله بکنظرف، معاون رئیس جماعت دهات افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی، میگوید:
در توبه جماعت دیات افتخار نوی عبدالرحمن جامی در خوجگاه دهقان نیازی شلش بوی همین خوجگاه در وجه ملخ هم نهایت زیاد پیدا شده است. روزه این نزدیک مدتی 6-7 شد همونه رو شد که هست.
سالی گذشته چقدر زمینتون ملخ زیر کردن؟
سالی گذشته در اقصان در همون خوجگاه دهقان نیازی همین رو بودن. مسئلت زمین صبح یک ساعت گکتر زمین در سلاو رسونده بودن. اقصان زمین های لالمی و چرا دود صبح کتاب اقصادیو کتی حجم ضرر 160 هزار سومان حساب خوجگاه دهقانی ضرر دادند.
برای محو ملخ‌ها و جلوگیری از تخریب‌کاری‌های بیشتری آنان، مقامات حکومت ولایت ختلان از حکومت تاجیکستان درخواست کردند نزدیک به 1000 نفر از سربازان وزارت دفاع و کمیته حالت‌های اضطراری را به کمک ستاد مبارزه با ملخ فرستد. وزارت کشاورزی تاجیکستان اخیراً از خارجه 204 عدد دستگاه‌های ضد ملخ خریداری کرده که هر یک از آنها تا 150 دلار ارزش داشته است و تقدیم ستاد مبارزه با ملخ ختلان نموده است. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اوج با گسترش یافتن کار ستادهای مبارزه با ملخ در ولایت ختلان تاجیکستان و حتی طوری که شنیدیم سفر بر شدن سربازان ارتش احتمالاً به این ولایت برای جلوگیری از حمله ملخ، اما معلوم نیست البته که با چگونه می شود در این کار سربازان ارتش شرکت کنند. به هر حال حالا سفرگل با هم روی آوریم به برخی از مطالب مطبوعات کشور.
بله، بخشی از همه هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه در صحیفه‌های خود این هفته بیشتر از عید نوروز، سنت‌های آن و تجلیل آن در منطقه‌های مختلفی کشور مقاله‌های جالب به نشر رسانیدند. همچنین هفته‌نامه‌ها دقت بیشتر را به ملاقات پرزیدنت با ضیایان دادند.
مثلا هفته‌نامه نگاه مقاله را تحت عنوان پرزیدنت از ضیایان خوشامدگو شرم داشت به چاپ رسانده است. در آن گفته می شود که پرزیدنت رحمان به ضیایان تاکید کرده است که هیچ وقت به هیچ کدامی شما نگفتم که درباره من کتاب نویسید. وقتتان را بیهوده صرف نکنید که آبرو نمی گیرید.
هفته‌نامه ملت باشد نوشته است که ملاقات رحمان با ضیایان از ملاقاتی که قبلا با روحانیان کشور داشته بود تفاوتی ندارد. اکثر هفته‌نامه‌ها بیشتر ضیایان کشور را مورد تنقید قرار داده‌اند که از رحمان سوالی جدی نکردند و مسائل جدی را پیشنهاد نکردند. اما یک شرکت کننده این ملاقات به یکی از هفته‌نامه‌ها گفته است که ادیبان سرشناسی تاجیک ستار تورسون و سوربون هنگام سخنرانیشان در این ملاقات پیشنهادهای خیلی جدی کردند. از جمله سوربون گفته است که برای چی حکومت تاجیکستان به 80 سالگی 70 سالگی افراد جشن‌ها برگزار میکنند ولی به وضع ناگوار و رقتبار ادیبان و ضیایان برومند که هنوز بر حیاتند ولی نیاز به کمک و دستگیری دارند توجه ظاهر نمیکنند.
بله، و هفته‌نامه آزادگان مقاله نویسنده تاجیک مقیم سمرقند ادشیستد را با پیشنهاد بازگردان رمز شعر به گربی تاجیکستان نشر کرده است.
صدای هموطن برنامه از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو میشیند.
شنونده ارجمند برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و مجریان آن من سفرگل عالمی در دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاده در پراگ. حالا یک سوال داشتم سلیم جان، چون میدانم بر علاوه کاری رادیو اینچنین سردبیر سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز هستید. برخی از گزارش های ما هنوز تا صدا دادن در رادیو در سامانه نشر می شود، نه؟
بله، کاملا درست. گزارش هایی که از به برنامه دیر می رسند شاید دیرتر پخش می شود، اما وقتی متن تصویری آنها و ویدیوی آنها به دست ما می رسد حتما در سامانه قبل از آن که در رادیو صدا دهد نشر می شود. و به فکرم سفرگل شما این نمونه ای را که امروز دربارش همکاران بین خود صحبت کردیم در نظر دارید که یک گزارش محمود شادی بود از وادی رشت درباره یک مادر زار و دلفگار و فرزندان معلول او که می بایست دیروز به دست ما میرسید و پخش میشد، اما تنها امروز دسترس کردید. ولی قبل از اون که در رادیو پخش شود در سامانه اینترنتی نشر شد و واکنش های خوانندگان این سامانه را به وجود آورد. پیشنهاد میکنم اول ما این گزارش رو بشنویم و درباره آن که در سامانه اینترنتی رادیو آزادی درباره آن و در اطرافیان چی ها گفته شد صحبت را ادامه دهیم. حالا محمود شادی از رشت. خیلی خوب. من دسته فرزند اینولی دورم. بچه کدانه
23 ساله هست. بچه دیونگی 23 ساله هست. بچه میدهکیم 7 ساله هست. حیات من همه در بخوکی و نمکی رو داشته هم دسته فرزند رو بونی کردم. یک سه فرزند سالی دارم سیستیکم اخونم.
این صدای شرافت رازی خواه یک ساکنی شهرک غرم است که سه پسر معلول خود را سالیان زیاد در خانهش نگهبانی میکند. این خانه پرورشگاه معلولین را میماند که در آن میرزا علی 23 ساله، دلیرجان 21 ساله و علیشر 7 ساله بالای کت خوابیدند. آنها نه راه میروند و نه سخن میگویند و تنها به هنگام گرسنه ماندن صدا بلند میکردند تا برایشان مادر غذا بدهد. خانم شرافت با آبی دیده گفت همه روزه از صبح بر وقت تا شامی در مشغول فرزندان بوده و در برخی موارد حتی پاس شب سر بالین آنها شب زنده داری میکند.
پدر 160 تومان میگیرن، همه سه فرزند مامان 180 تومان میگیرن پنسیه را. دیگه خلیسکه همه قدر چه ما به سه سالت خلیسکه را ندیدیم، یکان کلی یاردن کمکی تکتای پاموش ماموش را ندیدم.
این خانواده زندگی خیلی خوبصورانه داشته است. شرافت میگوید قبلا شوهرش روسیه رفته می آمد که تای دو سال اخیر بیکار بود است و افزود در حال حاضر یگانه منبع روزگذرانی آنها همین نفقه سه پیترش است که برای هر کدام 60 سومانگی تعیین شده است، ولی میگوید این مبلغ ناکفایه بوده نمی شود با آن زندگی را پیش برد. و همچنین گفت دیگر یگان امتیازی در اختیار فرزندان معیوب او واگذار نگشته است. برعکس حال گفت او چون دیگران همه خدمت رسانی منزلی را پرداخت میکند. و چهار فرزند این خاندان تنها نظرولی 9 ساله سالم و او با ارزوهای شیرین کودکانش که کلان شود چی میکند گفت این در حال است که اخیراً شرافت رازیقوا عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان یک مکتوب نوشته، طریق آن از زندگی و تقدیر تلخ سه پیتر خود نقل کرده. این مادر مهربان گفت برای یک دفعه با شوهرش مصلحت کردند تا فرزند کلونی خود را به پرورشگاه دوشنبه ببرند، اما برای این کار دلش نشد و مهر مادری بالا گرفت. ولی با این همه آنچه مشاهده شد این خانواده با دستگیری و کمک نیاز داشته است، اما از آن که از نبودن اروبچه های معیوبی این پیتر بچه های معلول امکانی بیرون برآمدن را نداشتند، بسیاری از ساکنان رشت و حتی شهرک غرم از تقدیر این خانواده بخبر ماندند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
بله، همین گزارش بود سفرگل که متن آن در سامانه اینترنتی ما به نشر رسید و واکنش های زیاد به بار آورد. وقتی می شنیدم گزارش شما نیز به یادم رسید درباره یک خانمی که از ناحیه حصار هر صبح زود می رفت به شهر نو و از اونجا میوه و بار می آورد که فروش دو شوهر معلولش را بانی کند. فکر میکنم که در با وجود این بحران مثلا بله بحران است، بله مردم همه فقر و در ناداری در مشکلی به سر میبرد، اما این نباید دلهای انسان ها را از سنگ گرداند که ما با این خل حالت ها این خل خانواده ها به تفاوت و سرد باشیم. من به یادم میرسد همچنین یک چیزی که روحانی تاجیک حاج اکبر تورجان زاده نوشته بود که به جای صدها میز گذاشتن و خدایی آش خدایی دادن بهتر از این که به این خل خانواده ها کمک کرده شود و ثوابی آن زیادتر خواهد رسید. حالا ببینیم آنهایی که سفرگل با سامانه اینترنتی ما نامه نوشتند و نشان دادن که در واقع پیروی آن گفته های رودکی هستند که گردستی فتاده بگیری مردی، چی ها گفتند؟ این را از همایون شهریار از دوشنبه میشنویم.
از چند درخواست به عنوان رادیو زاده شروع میکنم. یک مربوط به گزارش محمود شادی همکارمون در وادی رشت است. محمود دیروز قصه غم انگیز یک مادر و سه فرزند معلولش را کرده بود که دل چند خواننده را ریش کرده است. پاتریوت نام خواننده خواهش کرده است که حساب بانکی و یا شماره تلفن این مادر را در سامانه جای بدهیم و اگر حساب بانکی نداشته باشد پس بگوییمش تا که باز بکند و بعد این طریق افرادی که امکان دارند به این مادر کمک برسانند. پاتریوت گفته است آدمان خیرخواه زیاد هم نباشند، کم نیز نیستند. بوری بیک از خوراق علاوه کرده است که این قصه به سازمان های بین المللی نیز رسانیده شود تا آنها نیز یاری بدهند. بوریبک گیرومی، امیدوارم که کارمندان تاجیک تبار سازمان‌های بین‌المللی از سامانه‌های آزادی دیدن میکنن و خودشون یگان تصمیم اگر خواهن در این باره خواهن گرفت. پاتریوت گیرومی، رادیو آزادی با درخواست شما 100% موافق است و همکارمون در رشت محمود شادی علاکه در پای اجرای آن است و در نزدیکترین فرصت رقم حساب بانکی اپای شرافت و یا شماره تلفن او را در سامانه خواهیم گذاشت. تشکر به شما که هموطنان را در چنین روزهای مشکلشان تنها نمیگذارید. اپای شرافت مادر سه فرزند معلول همچنین گفته بود که با نامه برای درخواست یاری به رئیس جمهور امام علی رحمان مراجعه کرده است. خواننده ما انس از دوشنبه نیز از رئیس جمهور خواهش کرده است تا که نامه را به پاسخ نگذارد. خب یک درخواست دیگر طریق پشتی الکترونی با ما از نام ایرج وارد شده است. ایرج خواهش کرده است تا توسط سامانه ما با بعضی سوال ها به بازرسی دولتی اتومبیلی مراجعه میکند. ایرج گرامی در روزای نزدیک به رهبریت بدیا ما تماس خواهیم گرفت و از آنها خواهش خواهیم کرد که مهمان سامانه ما بشوند و به سوالهای خوانندگان ما پاسخ بگویند. با سامانه ما باشد تا سوال خود را به رهبر بدیا بدهید. شنونده های عزیز، شما نیز می توانید در زیر هر مطلبی دلخواه نظر خودتون را بنویسید و یا با سوال خاص خود توسط پشت الکترونی به ما مراجعه بکنید. نشانی ایمیل ما tajikweb@rfrl.org می باشد.
تشکر از همکارم همایون شهریار که محتوای چنده از نامه و درخواست خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را به ما و شما رساند. سخن به شما سفر گفت.
ولی واقعا هم یک سرنوشت خیلی فاجعه‌بار می شود گفت برای یک زن در شانه نازک همین زن افتاده است و مرا هم خیلی آشفته کرد وقتی شناس شدم و اینچنین خرسند از آن میشم که مردم خیلی عکسی صدا دادند و میخوان کمک کنند. بهودم نمیگویند که همت بلند دار که مردان روزگار از همتی بلند به جای رسیدند. و حالا سلیم جان، من نوبت سخن رو به شاری همان نرزالای لطیف دادنی هستند که وی محتوای برنامه نوی ورزش رو میخواهد برای ما و شما شرح بدهد.
بله بله.
مجله جهانی ورزش که با خبرهای تازه ورزش جهان شروع می شود به نوروز بخشیده شده است. در عید نوروز برگزاری بازی های ملی در تاجیکستان به حکم انعنه در آمده است. در این موضوع صحبت داریم با چند تن از مربیان و کارشناسان ساحه ورزش. مهمانی برنامه علی احمد مسایف می گوید
اصلا در عیدهای نوروز بازی های ورزشی موقع اساسی رو صحیح بودن. خوب همه می دونیم که از دوره های قدیم نمودهای ورزشی که خاص به مردم ما تعلق داشتند، مثلا گوشتینگیری، بوزکشی، اسب دوانی، پایگه، دست خوب کنی برگزار می گردید.
چنین است محتوای برنامه نوروزی مجله جهانی ورزش.
تشکر که نزولو و دور نروید. یک بار بید گزارش ورزشی شما را هم در همین لحظه بشنویم، بخاطر اینکه فرصت کمتر در برنامه ما باقی میموند. میدونیم که در باره نتایج بازی های شطرنج باز تاجیک فروخ امانتوف در مسابقه های بین المللی تاشکند و غالبان سبقت نوروزی ارملسلینگ و یا دستخوبانی در دوشنبه چی اطلاعی دارید؟ بفرمایید.
شطرنج بازی تاجیک فروخ امانتوف در مسابقه بین المللی برای گرامی داشتی خاطره اولین گراسمیستری ازبکستان گیورگی اعظموف در شهری تاشکند جای دوم را کسب کرد. گراسمیستری تاجیک بازی دور نهم با آخرین این مسابقه را با شطرنج بازی روس سرگی والکوف با نتیجه مساوی انجام داد. بدین ترتیب غالب مسابقه پارساله فرخ امانتوف این دفعه با 7 امتیاز بین 98 شطرنج بازی 10 کشوری جهان در جای دوم قرار گرفت. گراسمیستری روس ویتالی سیشکوفسکی با 7.5 امتیاز غالب مسابقه امسال شد. خبری دیگر، ورزشگری معروف تاجیک اکمل قادیرف غالب مطلق مسابقه نوروزی اوید با ارم ریسلینگ یا دست خوبانی گردید. این مسابقه با شرکت 48 ورزشگر از مناطق مختلف کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. اکمل قادیرف استرفشانی قهرمان سکرته آسیا و برنده جایزه سبقت جهانی در دور نهایی بر غالب بسیار کرته این مسابقه امریشر صابیرف دوشنبگی پیروزی به دست آورد. در سبقت زنان دوشنبگی ها ساکینه محسین زاده و مرحبا شمسی دینوه در وزن خود جایهای اول را کسب کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان ورزشکران دوشنبه نازیم دریغی و امریشر صابیرف نماینده شهر قرغان‌تپه اهلدین حسنف و اکمل قدیرف از ولایتی سوخت در وزن خود غالب شدند. رئیس اتحادیه ارمسپورت تاجیکستان نادر دریغی بر رادیوی آزادی گفت:
очень сильно развита федерация Сагдийской области, федерация города Душанбе.
Окои дарехи мегуяд инами варзиш аслан дар вилояти Сухт ва шаҳри Душанбе хеле рушд ёфтааст. Ба армрестлинг дар вилояти Мухтори Кӯистони Бадахшон ва вилояти Хатлон низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мешавад. Умуман дар манотиқи кишвар армрестлинг рӯ ба инкишоф аст.
То есть регионы постепенно, значит, начинают в этом виде спорта прогрессировать.
Ба гуфтаи раҳбари иттиҳодияи армспорти Тоҷикистон Нодир Дариғӣ, сабқати Наврӯзӣ, ки барои бори ҳафтум баргузор шуд, як марҳилаи омодагии варзишгарони кишвар ба мусобиқаи қаҳрамонии армрестлинги Тоҷикистон ба шумор мерафт. Сабқати Ҷумҳуриявии авоили моҳи июл дар вилояти Мухтори Кӯистони Бадахшон баргузор хоҳад шуд. نرزالوهی لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
تشکر گزارش ورزشی را شنیدیم. اما سفرگل، با وجود اینکه از گزارش محمود شادی تقریبا 10-12 دقیقه دیگر می گذارد و ما موضوع دیگر می رویم، صحبت ها و صدای اون مادر، صدای بانو شرافت از گوشهای ما دور نمی شود و پیشنهاد ما این است که به همه شنوندگان ارجمند اعلام کنیم که به زودی ما حتما و حتما یک راهی پیدا میکنیم که کمک کنیم که خواهشمندانی که میخواهند به این خانواده مدد رسانند این کار را کرده توانند و احتمالا در برنامه فردای ما محمود شادی خبر خواهد داد که آیا برای این خانم حساب بانکی در شعبه های یکی از بانک های تاجیکستان در وادی رشت باز کرده شود و خواهشمندان بتوانند کمک خود را به او برسانند. چی گفتید شما؟
خیلی خوب می شود، خیلی کاری ثوابی می شود به خودم.
خوب، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. فرصت برنامه ما آن را حضر لوگ تبریک که صدایش را شنیدید همکاری عزیزم سفرگل عالمی از دوشنبه معرفی میکرد و من سلیم عجوبزاد از پراگ با شما همراه بودم.
ما را در پیش برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش انتظارند و همچنین نشر دومی اخبار جهان. سپس باز به استودیوها برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
تا آن لحظه شما را به خدای بزرگ می سپاریم و این ترانه و قبل از ترانه البته شهلا با من میگویند که بله، ایمیل ما یک بار پخش شود به خاطر اینکه آنهایی که حالا این صحبت ها را شنیدند اگر میخوان ایمیل زنند بفرمایند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوب نشون میدهد که ما با شنونده ارجمند خداحافظی کردن نمیخواهیم، بلکه فقط میگیم که با ما باشید و این ترانه هم با شما تقدیم از بخش تاجیکی رادیو آزادی. به زودی برنامه را ادامه خواهیم داد.
بشنود نی چون حکایت میکنم، از جدای عاشقای میکنم، بشنود نی چون حکایت میکنم، از جدای
نخواهم شرح شرح از فراق